برخلاف گذشته که شرکت‌های تولیدی لوازم برقی توجهی به میزان مصرف انرژی محصولات تولیدیشون نمی‌کردن، امروزه نمونه‌های جدیدتر وسایل برقی به گونه‌ای طراحی و تولید میشه که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، کیفیت بالاتر و مصرف انرژی پایین‌تری هم داشته باشن. به همین منظور برای تشخیص میزان مصرف انرژی وسایل برقی، شرکت‌های تولید کننده لوازم برقی خانگی محصولات تولیدیشون رو با برچسب انرژی به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین به هنگام خرید لوازم برقی به دنبال وسیله‌ای باشیم که رده انرژی داره و کم مصرفه. به عبارت دیگه لوازم برقی دارای رده انرژی به ما کمک می‌کنه تا از میزان مصرف انرژی وسیله برقی آگاه باشیم.
نامت بلند آین سخن، به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست.
موج AM
ردیف 558 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنوی،
ایران را بشنویم.
تو در بیابون این دنیا یه گم شده نیستی. برگشتی به وجود مادرت، تو اون آرامشی که تو شکم مادرت بودی دقیقا، نه فکریه، نه نگرانیه، فقط امنیت، آرامش، یه آغوش اصلا امن. هیچی آدم متوجه نمیشه.
آره دل دل منو میبره، حال و هوا شبیه روز آخره مادره.
تو راه می اومدیم و فکر می کردیم که یه جوری اسم رمز 444 اسم شبه 444 لحظه بسته 444 امیده.
I am calling from Iran. For example, introduce yourself. Introduction. Hello.
Salamat bashi. Mamnoon hastam.
Sayyed Nusrat Ali Jafri az Kishware Hindustan hastam.
Bale, az bachigi be Hindustan be duniya omadam. Yek mauqai bood ke mara be surat Urdu burdan se Tehran taqriban mishe 10-12 saal pish omade budim. آمده بودیم از طریق بازار بود، وارد بازار شدیم و دیدیم خیلی پر رونق بود و آره همون بازارهای قدیمی خیلی جذاب بود برای من و چیزهای خوبی بود و برخوردش هم خوب بود از اون مغازه دارها.
سمت شمالی درب شماره 1 بابالکریم حرم سیدالکریم.
وقتی میخواییم وارد بشیم یا خارج بشیم، شما اولین مغازه‌ای هستین که میان و از شما خرید میکنن
دیگه. ما تسبیح، سجاده، جانماز، هرچی مرتبط با زیارت نام و اینا هست ما همیشه داریم.
چند ساله؟
هلوش 22-23 ساله.
خودتون چشمتون اول که میخوایی مغازه رو باز کنید میافته به حرم دیگه، درسته؟ چی میگی؟
میام حرم سیدالکریم، اول یک تعظیم، چون امامزاده واجب و تعظیمه، تعظیم میکنیم، سلام میدیم، یه زیارتنامه مختصر میخونیم.
هر روز صبح
قبل این که بیایم مغازه رو وا کنیم، بعد این مغازه رو وا میکنیم و کسب و کار شروع میکنیم.
چه سوالی داره؟ حسال متفاوتی داره اینجا این یا اگر مثلا مغازتون داخل یه پاساژ مرکز شهر؟
عرضم به حضور شما که به خاطر این که جای زیارتی، یعنی منتسب به این بزرگوارانه و عرضم کسب و کار ما هم به خاطر رونقش، به خاطر این بزرگوارانی که هستن در این مکانهای مقدس، که کسب و کاری هم بغلشون صورت گرفته، یعنی ما در از نونخور این اهل بیت و این آستانی.
سیدی ای گل زهرا آمده، دل گرفتار تو شد براق میشه، مهر رخسار تو شد براق میشه، ز ازل تا به ابد تموم عالم مس رخسار تو شد براق میشه. مولا مولا دل مرده همه زنده به نامه، مولا مولا جون میگیره همه عالم ز کلامه.
برای زیارت رفتیم، وقتی که زیارت رفتیم یکی از اساتید ما گفتن که این قبر یا مزار حضرت عبدالعظیم حسنی هستش که خیلی بابرکت هست و خیلی از جهت مورد عنایت اهل بیت هست.
بری آقا هستر فرجی مقید باشی.
مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی
از علما بوده ایشون، نه فقط امامزاده، از مقید هستر فرجی، از هندوستان، بحرین، قطر، ممالک خارج میان با چه عشقی میرن هستر فرجی. من دیدم نمیدونی چه علاقه ای دارن به زیارت.
ما خیلی کنجکاو شدیم که قبر اینها کیه اصحاب هست، عام مردم هست، چجوریه. بعد جستجو کردیم، خوندیم، دیدیم که آره مطالب در مورد حضرت عبدالعظیم حسنی تو کتاب ها پیدا میشه، در عام و خاص احترام خاصی دارن و مستجاب الدعوات هم هست. ما وقتی که جستجو کردیم و بررسی کردیم و کچھ کاو بودیم، مفاتیح الجلال رو خوندیم که یه زیارت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی رو خونده باشیم، قرائت کرده باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی آدم صفوت الله، السلام علی نوح نبی الله،
السلام علی ابراهیم خلیل الله،
السلام علی موسی کلیم الله، السلام علی عیسی روح الله.
هر کی آمده بود مشغول عبادات و زیارات و قرآن و این چیزا بود، از این خیلی لذت بردیم.
نماز امام زمان رو میخونم، دعا توسل رو میخونم، نماز رو هم میخونم. قبلا میرفتم جمکران، الان که دیگه اینجوری شده میام عبدالعزیز.
نیت خاصی پشتشه؟
آره دیگه، با سلامتی بچه ها میگم عاقبت خیر جوونا،
سلامتی خودم، سلامتی مردم، برای شفای مریضا. حالا من چند سالیه که خدا توفیق کرده که شمال عالم شده، 20 سال 30 سالی هست که اینجا سکونت دارم، میام نماز.
زیارت رو مورد لطف و عنایت خودش قرار داده بود، لذا ما از این جهت ما هم مشغول همین زیارت و عبادت بودیم، این ور اون ور نرفتیم، چون دیدیم مردم اینجوری مشغول، ما هم مشغول شدیم. ما که از فضیلت و برکات این قبر را شنیده بودیم که کسانی که زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی انجام بده برابر زیارت امام حسین علیه السلام هست، ما گفتیم که اگر این کس ثواب داره نباید کوتاهی کنیم، اگر کوتاهی کردیم خیلی چیزها از دست رفته.
کسی از اهل ری خدمت امام هادی علیه السلام رسید و عرض کرد که من زیارت حسین بن علی رفته بودم به کربلا. حضرت فرمودند که اگر عبدالعظیم را در ری زیارت بکنی مثل این است که ابی عبدالله الحسین علیه السلام را در کربلا زیارت کرده باشی.
لذا ما از اون موقع هم اساتید ما اشاره کرده بودن و مطالب رو که خونده بودیم، خیلی جستجو کردیم و بررسی کردیم و مطالب رو از اونها از کتاب های دیگه در آوردیم که عبدالعظیم حسنی یک شخصیت بزرگ و یک عالم بزرگ و مورد احترام علما هستش.
ولی اصلابزیم غیری که امام زاده است از علما و محدثین بوده.
مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی
وکیل امام هادی علیه السلام بوده در سامرا، و وقتی مراجعه میکردن به امام هادی علیه السلام میفرمون اهل کجایی، میگم اهل ری، میفرمون علیکم بالعبدالعظیم الحسنی.
افتاب فاطمه در شهر ری مقیم، در شهر ری مقیم و به اهل جهان زعیم، سهمت مطاف جان، حرمت جنت و نعیم، عبد عظیم.
سفر یک روزه باعث شد که برید در مورد ایشون تحقیق کنید؟
آره، خیلی علاقه بودیم، مورد علاقه قرار گرفته که چجوری این کوچه بود، چرا اینقدر عظمت داره، لذا ما کوچکاو شدیم، کتاب ها را خوندیم. من زیاد که استفاده کردم از مفاتیح الجنان حضرت عباس قمی علیه رحمه و رضوان هست، بعد کتاب های دیگه.
ایشون خودشون هم دو تا کتاب نوشتن اونها؟
آره کتاب هست که یکی خطبت الامیر المؤمنین علیه السلام هست، یکی کتاب یومن و لیلا هست، یک کتاب معتبر هست. من پیدا نکردم، دنبالش گشتم، به دست من نرسیده، ولی من دنبالش هستم که پیداش کنم. این دو کتاب از تالیفات این بزرگوار هست. من که خوندم، علما دو نظریه دارن، همون نظریه هایی که هست گفت که ما جهاد و شمشیر رو خیلی دوست نداریم.
کدام یک از شما پهلوان ترین؟ پهلوان ترین شما با من پیر مرد بجنگد، مغلوبم کرد، حکم جهاد میدهم. آن خود میتواند سرت باشد و این چوب شمشیر؟ دوتت سال از کلاوی می جنگد اما حریفش را نمی شناسد. تقیه ما از ترس نیست، مجالیست برای بهتر شناختن دشمن. دایه ما هم دایه حکومت نیست، ادعای ما عدالت خواهیست که شیوه پیامبر است. به جای انتقام از حقانیت فکرتان دفاع کنید، زره علم بپوشید تا ایمانتان را حفظ کنید.
ولی جهاد به فرهنگ، جهاد به تعلیم رو خیلی دوست داشت. از مدینه به سامره، از سامره به خراسان که هجرت کرده بود.
444 مرزی.
اینجا علما و مفکرین دو نظریه دارن. میگن بعضی ها میگن که فرار کرده بود از ترس جهاد، بعضی ها میگن نه این چنین نیست، از حکم امام به این طرف مهاجرت کرده.
فاطمه، با هزار زحمت به زیارت مولای من هادی مشرف شدم. فرمودند به ایران هجرت کنم.
ایران؟ به کجای ایران؟
ری.
چرا ری؟ تبرستان امن‌تر نیست؟
چرا؟ تبرستان امن‌تر است، اما نبض ایران در ری می‌زند. کسی در ری فریاد کند، صدایش به همه جای ایران می‌رسد. تکلیفی دارم که فقط در ری می‌توانم ادا کنم.
و امام هم فرموده بودند که شما برید کار علمی رو و از طرف ما نماینده باشید و پیغام را به شیعان ما برسانید و اون پیغامی و اون مشکلاتی که شیعان ما دارن به ما خبر بدید. لذا ایشون علاقه به جهاد شمشیر نداشتن و حکومت عباسی هم خیلی در پای قتل ایشون بود.
لشکر سبز جامه را خیال میکردیم؟ کم کمک باید باورش کنیم.
لشکر سبز جامه تا به قیامت وهم است.
من نباف ایتخ، ایران، ری، عبدالعظیم، میدانی یعنی چه؟ میدانی؟ پای عبدالعظیم نباید به ری برسد، برو با زنده یا مردش بیا.
چون همون موقعی که آقای عبدالعظیم حسنی به دنیا آمده بود، پدرش تو زندان بود و همونجا تو همون زندان شهید شده بود. اون دشمنی که با پدر شما داره حتما بر سر شما هم خالی خواهد کرد. لذا از اینجا هجرت کنیم که خیلی بهتر است.
و اینکه هجرت کردن
مستقیما نیامدن، کتابهایی که من خوندم اینها از مخفیانه شب حرکت میکردن و روز جایی دیگه که مورد اطمینان و مورد خاطرات نباشن اونجا استراحت میکردن و شب حرکت میکردن و همین طور با کسی تو راه ملاقاتی نداشتن.
خدا قوت، از کجا میاد؟
ری پر از علویان نارامی است که با هزار زحمت توانستیم به جنگ و جدل های اعتقادی مشغولشان کنیم. عبدالعظیم هم که به قول شماها شاگرد رضا و جواد و هادی بوده، پس با یک خطبه عالمانه میتواند زلزله درست کند.
خیلی خوش اخلاق بود و متواضع بود و در مورد اهل بیت زیاد حرف می زدن و خصوصا در مورد ائمه اهل بیت می گفتن که اگر شما می خواهید تکیه کنید بر اهل بیت زیاد تکیه کنید و بر اهل بیت رجوع کنید، ارباب رجوع شما اهل بیت هستند. خود ایشون در زمان خودشون مشهور به مجموعه روات بوده، یعنی خیلی روایت ها را از امام تقی علیه السلام و از امام رضا علیه السلام جمع‌آوری کرده، ولی امام نقی علیه السلام که رسیده بود دیگه اون موقع دیگه متولی شده بود. خودش اون زمانی که متولی شده همیشه وابسته به اهل بیت بوده و هیچ وقت تخطی نکرده از اهل بیت، یعنی از امام تقی علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام علی نقی علیه السلام خیلی پیوسته بود و استفاده میکرد و در مورد علم اخلاق و آداب اسلامی خیلی کار کرده، در مورد علم فقه هم خیلی کار کرده، علم کلام که بحث کرده، امامت و معاد و نبوت و اصول دین، که این چیزهایی هست که حضرت مرحوم کلینی علیه رحمه و رضوان تو حدیث اصول کافی که نوشته از همین کتاب های استفاده کرده و از کتاب ایشون برکت برده و این اصول کافی از برکات برکات حضرت عبدالعظیم حسنی هست که نبی طاهر گذشته بود.
یا عبدالحسن والحسین یا عبدالعظیم هر جمعه آقا دل منو نور تو هر جمعه بال و پر قلب من نوای من سور تو بال و پر قلب من نوای من سور تو یا ابن الحسن و الحسن یا عبدالعظیم.
و امام علی نقی علیه السلام در این زمینه حضرت عبدالعظیم حسنی رو اینجوری خطاب میکنه یا ابوالقاسم، بعد این رو میگه که شما ثابت قدم بمونید و خدا شما را ثابت قدم بداره، بالقول ثابت بالدنیا والآخرة، هم دنیا ثابت قدم باشید و بالآخرة، و ارتضاه لعبادهی، یعنی شما را انتخاب کرده به بنده خاص و عبادت خاص و کار خاص.
وقتی ایشون رسیدن به شهر ری، چقدر توی شهر ری بودن و تونستن که این رسالتشون رو انجام بدن؟
اون چیزی که از ولادت به این شهادت میرسد خیلی وقت زیاد نبود که تو شهر ری مونده باشن، یعنی فکر میکنم که مدتش کم بود و از این مدت کم خوب استفاده کردن. اون چیزی که ما داریم میبینیم که ولادتش 173 هجری بوده و شهادتش 250 هجری بوده که تو همون زمانه حضرت امام علی نقی علیه السلام باشه، لذا خیلی زندگی کفاف نکرده و شهر رای هم که بوده خیلی مخفیانه بوده، هرچه که تو مخفیانه کار از برمیاد انجام میداد و مخفیانه زیارت حضرت حمزه می رفت و بر می گشت. یواش یواش مردم آشنا شدن که این مرد علمی هست و مرد با تقوی هست و مرد با ورا هست و یواش یواش شناختن، بعد آخرش شناختن که این از سلسله چهار واسطه می رسه به امام حسن مجتبی.
ایشون وقتی وارد شهر ری شد در تهران،
آیت الله علوی گرگانی،
سرشناس نبودن، مردم نمیشناختن آقا نصب خوش رو تو چیمش گذاشته، توی کاغذ این خمر نمیشنه با چهار واسطه بخوره امام حسن مشتبه،
کنیه خودش هم نوشته بود، من کنیه هم ابوالقاسم. وقتی فوت میکنه میبرن بدنشو میبرن برای که قوس بدن و کفن و دفنش بکنن، وقتی لباس شد در میارن دیگم که یه کاغذی تو جیب مبارکش، میبینن که آقا نسب خودشو نوشته، من فرزند نوه امام حسن مشتبه هستم و مشخصات رونه.
یعنی یواش یواش شناختن و گرایش پیدا کردن و طرف حضرت عبدالعظیم حسنی مردم گرد هم آمدن و استفاده کردن.
مسافر ری با خدا وعده داشت، من حامل وصیت او هستم.
تو در بیابون این دنیا یه گم شده نیستی.
بسته‌بندی نامناسب مواد غذایی باعث بروز بیماری‌های فراوانی میشه. اینکه مواد غذایی مثل ماهی و گوشت در چه ظروف بسته‌بندی نگهداری می‌کنیم از اهمیت فراوانی برخورداره. شرکت مازرون فوم موفق به تولید ظروف بسته‌بندی گردیده که مواد غذایی رو در یک محیط امن قرار داده، در هنگام خرید مواد غذایی به کیفیت بسته‌بندی آن توجه ویژه‌ای داشته باشید. مازرون فوم.
در هنگام خرید از دلستر بودن معاشیر خود مطمئن شوید. تنها دلستر دلستر است. بهنوش بزرگترین تولید کننده معاشیر در خاورمیانه.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672 آروا، ابزار موفقیت.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. بعضی از آیات نص صریحش حکایت از حرمت و ناپاکی چیزهایی رو داره که اتفاقا آثارش هم کاملا مشخصه. به عنوان نمونه عرض میکنم، خب الان ما میبینیم که در کشورهای غربی و در امریکا و حالا بعضی از کشورها خوردن و مصرف مشروبات الکلی در واقع خطا نیست، یعنی قانونیه. کسی بابت مصرف مشروبات الکلی کسی رو مؤاخذه نمی‌کنن، زندان نمی‌اندازن، تعزیراتی ندارن و از این صحبت‌ها. اتفاقاً روی سخن من مربوط به همین کشورهاست. خب دقت بکنید، همین کشورها علی‌رغم اینکه منعی برای مصرف مشروبات الکلی برای انسان‌ها نیست، اعلام کردن، گفتن سر کار هنگام رانندگی اون کاری که نیاز به هوشیاری داره، اگه کسی این کار انجام بده اون موقع جریمه‌اش می‌کنن و جریمه‌های خیلی سنگینی هم داره. چرا؟ چون میگن شما در اون جایگاه دیگه نمیتونید تصمیم درستی بگیرید و به خودتون و دیگران ممکنه خسارت بزنید. حالا قرآن و یا دین اسلام این محدوده رو زمانش رو زیادتر کرده، گفته حالا در اجتماع تنها مهم نیست، تو خانواده خودت هم تو حق نداری این کارو بکنی. یعنی اگر تو مشروبات الکلی صرف بکنی، ممکنه در برخورد با خانواده درجه اولت، فرزندت، همسرت، برادر، خواهر، پدر، مادر یه وقت عصبانی بشی، کاری انجام بدی و خسارت‌هایی رو به بار بیاری که اینها جبران ناپذیره. کم نیستن کسانی که حالا حتی در کشورهای غربی به خاطر مصرف مشروبات الکلی نتونستن خودشون کنترل کنند و باعث مرگ یا جرح شدن. یا مثلا درباره قمار، خب قمار کردن چقدر خسارت میاره؟ اون کسانی که کار تولیدی خاصی انجام نمیدن و حالا ممکنه پولی رو از دست بدن و پولهای خیلی هنگفتی رو از دست میدن. خسارت‌های زیادی که الان ما بعضن در اخبار کشور مربوطه مثلا حوزه امریکا یا کشور غربی بعضن برخورد میکنیم. به همین خاطر اومدن محدودیت‌هایی رو هم بعضن اعمال کردن. حالا خدا میفرماد که در سوره مبارکه مائده آیه 90 یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، هر چیزی که مست کننده باشه، قمار، بت‌هایی که اینا رو نصب کردن یا مثلا اونا رو پرستش میکنن، یا چوب‌هایی که با اون فالگیری میکنن، از این صحبت‌ها، اینها از کارهای شیطانه. فجتنبوه، از اینها دوری کنید، لعلکم تفلحون، اگر میخواید رستگار بشید. بعد هم در ادامه میگه اینا اصلا ابزار شیطانه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان اتفاقا از طریق همین شراب و قمار میخواد بین شما دشمنی بندازه. خب دعواهایی که صورت میگیره، نزاعهایی که صورت میگیره، کشتارهایی که صورت میگیره به خاطر مصرف مشروبات الکلی که حتی دو نفر که با هم دیگه دوست هم هستن یکی دیگر رو میزنه میکشه، یا به خاطر قمار چه اتفاقاتی صورت میگیره، اینها رو میشه در اخبار جستجو کرد. انسان رو از یاد خدا باز میداره. و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه فهل انتم منتهون، که اگر شما واقعا اینها رو بدونید آیا از اینها دوری نمی‌کنید؟ خب قطعا انسان عاقل این کارها رو انجام نمیده. خدا به این دلیل اینها رو ناپاک میدونه. و منصفانه هم نگاه بکنیم، هر چیزی که در اون ضرری چه شخصی برای ما و چه برای اجتماع داشته باشه، این کار ناپسنده. حتی ممکنه در این عبارتها هم نیومده باشه اتفاقاتی که مثل مواد مخدر. لزمن دیگه الان بگیم تو قرآن اومده، اما میبینیم هم به خود ما صدمه میزنن هم به دیگران. بدونیم که اینها از اصطلاحاً ابزار شیطانه، ابزار ابلیسه و اینها ما رو داره از خداوند دور میکنه، از انسانیت دور میکنه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.